به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
عروسی عباس خان از مجموعه مادران و دختران نوشته مهشید امیرشاهی. فصل دوم. منزه السلطنه پا را که روی رکاب راست درشکه گذاشت، چرخهای چپ گردونه از زمین بلند شد و اسبها با بیتابی سم کوبیدند و سر و گردن را در افسار جابجا کردند و زبان و دندان به دهنه ساییدند تا چهار دست درشکچی و ملیح الزمان ما تحت عظیم منزه السلطنه را به داخل درشکه فرستاد و تعادل چرخ و گردونه برقرار شد. به محض اینکه ملیح الزمان هم سوار شد، سورچی گل و شل را از اطراف گالشش تکاند و کپنش را بیشتر به دور خود پیچید و کلاه نمدش را پایین تر روی ابروها کشید و گره شال پشمینه را زیر چانهش سفت کرد و روی صندلی چوبینش نشست و دستهای از سرما ترک خوردهش را زیر بغل گذاشت و دهان به غرغرهای زیر لبی و نامفهوم گشود. ملیح الزمان گفت: را بیفت امو، را بیفت، ما حوصله نقنق نداریم، مگه کنیز ملا باقری؟ سورچی گفت: آخه همشیره، توی شلاب و سنگلاخ پای یکی از این حیوونا بره تو چاله، دیگه خر بیار و باقالی بار کن، کی میتونه بلندش کنه؟ ملیح الزمان گفت: وا، مگه داری میری چاله حصار؟ برو شکر خدا رو بکن که شاه شهید خندقا رو پر کرد. برو، واسه این دو قدم را داری غور میزنی پدر آمرزیده؟ از سپه سالار تا منیریه که راهی نیست. اگه قرار بود بری دروازه دولاب یا سرقبر آقا چه میکردی؟ وا. و بعد رو به خواهرش کرد و ادامه داد: خیال کرده منم به سیاق سپهدار بهش گفتم برو فرنگستون که انقل لغز میخونه. سورچی گفت: آخه ما که امروز مسافر نمیبریم، قش گاو میکشیم. منزه السلطنه که از چاقیش مفتخر بود با خنده گفت: خفشی الهی. ملیح الزمان صدا را بلند کرد: حرف نامربوط نزن، سرتو بنداز زیر دهنتو ببن راهتو برو، به مقصد که رسیدیم انعامت با من، وگرنه. سورچی که تمام این بازی و برنامه را به قصد شنیدن کلمه انعام اجرا کرده بود، دندانهای زردش را به خوشرویی نشان داد و گفت: به روی چشم، به روی چشم، ما خدمتگزاریم، ما فرمانبریم. بعد چشمهایش را گرداگرد منظم سلطنه چرخاند و به ملیح الزمان گفت: اما همشیره ماشالله ماشالله پرواره. ملیح الزمان رو به منظم سلطنه گفت: مزم میریزه. و بعد اضافه کرد: حالا اون کالسکه که رفت خواهر، ولی در فکر یه کالسکه دیگه باش، اینطور نمیشه. اگر منظم السلطنه پیشنهاد منورالدوله را در سر نداشت و تمام این چند شب را در رویای صاحب شدن ثروت سکینه خانم نگذرانده بود، از این حرف ملیح الزمان برآشفته می شد. در این دوران وانفسا که اعیانترها هم از خیر کالسکه می گذرند، ملیح الزمان چه دستورالعملها صادر می کند؟ از کجا با این همه گرفتاری و در عین بیپولی دوباره کالسکچی و مهتر و طویله اداره کند؟ اما تخم فکری که منورالدوله بی هوا و مقصد در مغزش کاشته بود، شبانه روز بارور شده بود و جز گل و میوه بری نداده بود و صندوق جواهرات و تاقه های ابریشم و ترمه و ظرف های مرغی و سپوست و محصول پسته و انگور سالانه ای بود که در مقابل چشمش جست و خیز می کرد و به نشاطش می آورد. بنابراین با مدارا به خواهرش گفت: حالا تا ببینیم. ملیح الزمان که خود را آماده بگو مگو با منزه السلطنه کرده بود، از ملایمت او متعجب شد و گفت: چیو ببینی منزه؟ چی در سر میپزی؟ منزه و سلطنه خنده ریزی کرد و جنباندن بدنش را با تکانهای درشکه هماهنگ کرد و گفت هیچی، حالا تا ببینیم تا چی پیش بیاد، فکر کالسکرم میکنم. هم تمام وجودش میخواست که مطلب را با خواهرش در میان بگذارد و هرچه زودتر دست به کار بله بران بشود و هم هراس داشت که اگر موضوع را عنوان کند حرف دهن به دهن بچرخد و برای دختر سکینه خانم خواستگارهای دیگری پیدا شود و عروس از چنگش در برود. ملیح الزمان با آشنایی به روحیات منزه و سلطنه حدس میزد که قضیه مهمتر از این هاست و آشکارا هنوز در انتظار جواب بود. منزه و سلطنه دیگر تاب نیاورد و دل به دریا زد و گفت در فکرم که عباس و سر و سامونی بدم، ولگردی بستشه، چقدر زنی براش بگیرم که پابند خونه بشه. ملیح الزمان که انتظار هر جوابی را داشت جز این جواب گفت وا چه حرفا، حالا عباس خان شکر خدا هنوز وقت داره، اول باید شمسی جان و فرستاد خونه بخت تا بعد. منزه و سلطنه حرف ملیح الزمان را برید و دل را سفره کرد. نه ملی، متوجه نیستی، من کاری برای شمسی از دستم ساخته نیست، من کی از این عرضه ها داشتم؟ عرضه ماشالله چشم بد دور تو داری، انشالله براش خالگی میکنی و شوهری جفت داماد خودت براش پیدا میکنی، اما برای عباس نقشه دارم. منزه سلطنه به ندرت به درد دل مینشست. مشکلاتش را معمولا با قرولند عنوان میکرد و توقعاتش را با اخم و تخم، اما حالا احوالاتش دیگر بود و ملیح الزمان میدید که خواهرش روی دنده حرف زدن است و چون کنجکاویش تحریک شده بود که از نقشه سر در بیاورد، برخلاف معمول که حرف را از منزه و سلطنه می قاپید و خودش رشته کلام را به دست می گرفت، فقط گفت ها خب بگو. منزه و سلطنه تا جایی که می توانست به طرف خواهرش خم شد و به نجوا گفت می خوام دختر سکینه خانومو براش بگیرم و خیال و راحت کنم. سکینه خانوم در ذهن ملیح الزمان وجود نداشت و آنن به یادش نیامد کیست و انگشت اشارهش را روی گونه گذاشت و با اخم و تفکر به صورت منزه و سلطنه خیره شد و پرسید سکینه خانوم؟ منور و سلطنه گفت زن برادر آقا، زن عموی بچه ها. ملیح الزمان گفت ها بله بله، اون که قزوینه، و جلوی زبانش را گرفت که بگوید خلوه از هم هست. منزه و سلطنه مختصری از خواهرش فاصله گرفت و بدنش را تندتر از حرکت درشکه جنباند و گفت بله قزوینه، باید یکی رو بجورم یا روونه کنم اونجا که کارا رو صورت بده و صیغه عقد رو جاری کنه و دختر رو بفرسته تهران. ملیح الزمان مزیتی در این وصلت نمیدید و علت شتاب خواهرش را ابدا نمیفهمید و همچنان با دقت و ابروهای گره خورده منزه و سلطنه را نگاه میکرد. منزه و سلطنه که چشمهایش به شنگولی گشاد شده بود و برق میزد ادامه داد انگار سکینه خانومو نمیشناسی، صندوق صندوق جواهر و ترمه داره، دکون داره، ملک داره، آب و زراعت داره، همه اینا افتاده کنج قزوین، چرا صبر کنم یکی دیگه صاحب شه؟ بیگلر بگی با ملا صالح بره دختر رو بگیره برای یکی از پسرها و چنگ بندازه روی کرور کرور هستی؟ یا از کجا معلوم گردن کلفت بعدی که سکینه رو میگیره همه رو بالا نکشه؟ آدم چه میدونه، از اقبال سکینه هم بر میاد که یکی دیگه بره سراغش، یه تعاب و رنگ دوره جوونی داشته هنو داره نونشو میخوره، وگرنه شعور و عقل معاش والا ابدا اصلا. ملیح الزمان که تازه متوجه داوبازی شده بود از سر کنجکاوی و تفاهم گفت خوب خوب عجب عقلی داری میکنی خواهر، چه عروسی داری به خونت میاری، مبارک باشه مبارک باشه. منزه و سلطنه با نگرانی باز به طرف خواهرش خم شد و گفت ملیح جان، تا دختر عقد نشده و وارد خانه ما نشده، مبادا تو رو به روح پدر، تو رو به ارواح خاک مادر، تو رو به جان فخر و زمان، مبادا یه کلمه به کسی بگی. مردم حسود و بخیلن، آدم چه میدونه، تا ما روی یکی دست بذاریم هزار خواستگار پیدا میکنه. تو رو به ارواح ملیح الزمان با تنگ حوصلگی رشته قسمهای منزه و سلطنه را قطع کرد و گفت البته خواهر، چه حرفا میزنی، من جز سعادت تو و بچه ها چی میخوام؟ چه کار دارم به کسی بگم؟ اصلا به کسی چه این مسائل؟ من تو که بعد از ماجرای خانداداش جز همدیگه کسی رو نداریم. البته باید رازدار هم باشیم، من درست زیاد حرف میزنم اما والا دهنم قرصه. ذکر برادر چون همیشه منزه و سلطنه را منقلب کرد و گفت فغان از دست خانداداش، فغان فغان، خیر نبینه از زندگیش. میگن یه زن جرمن هم گرفته. ملیح الزمان گفت تابعیت آمریک رو داره اما فرنگی و لحصله. منزه و سلطنه پرسید فرنگی؟ تو ینگ دنیا؟ ولی و زمان گفت خب آره دیگه، تو ینگ دنیا از 72 ملت ریخته. منزه و سلطنه برای لحظه دندانها را کلید کرد و بدنش حرکتی دایره‌ای به خود گرفت و به قجم گفت تا حالا که صاحب تخم و ترکه نشده، الهی از کمر بیفته و پول ناحقی که از ما خورده و برده بالاخره بعد از مرگش به حقدار برسه. ملیح الزمان که مطلقاً کینه منزه السلطنه را به برادرش نداشت و پنهان از خواهر مکاتبه گاه به گاه هم با او داشت، بی اختیار گفت وای نگو منزه، خدا نکنه، به مرگش راضی نباش. کاری بود که پدرمون کرد، خانداداشو همه جا با خودش برد و وکیل و وصیش کرد. در اینجا حرفش را درز گرفت که انان اختیار از کف ندهد و همه چیز را نگوید. همینقدر هم که گفته بود از انصاف به دور بود، ولی برای آرام کردن خواهر ناگزیر حرفی زد و رد شد. هم به دهن گذاشتن با منزه و سلطنه جز قهر و تلخی ثمری نداشت. چه فایده که بگوید رفتار منزه و سلطنه با پدر مسبب همه نقارها بوده؟ اگر منزه و سلطنه آنطور به ده گرویی پدر چشم ندوخته بود و با گروبر ساخت و پاخ نکرده بود که ده را صاحب بشود، شاید بسیاری از اتفاقات نمی افتاد. پدر چنان دلکنده از مهر دختر از وطن نمی رفت. در کشور اجنبی بعد از مادرشان زن جدید نمی گرفت. از این خانوادهش نمی برید. خانداداش را به ماندن در اروپ تشویق نمی کرد. عمرش چنین کوتاه نمی شد. در واقع ملیح الزمان خودش را بیشتر قربانی حرص و مال دوستی خواهر می دانست تا تصمیم ناروای پدر یا ارث‌خواری برادر، که هر دو جای انقلت داشت ولی در ذهن بیمار منزه و سلطنه ابعادی غیر واقعی به خود گرفته بود. اما از گفتن این حرف ها چه فایده؟ اگر آدم آنقدر از زندگی نیاموزد که بداند همه عمر پی روغن ریخته و کار شده اشک نمی توان ریخت که مویش را در آسیاب سفید کرده است. شکر گلیمش را از آب کشیده است، پسرش را روانه پترزبورگ کرده و دخترش را به مردی داده است اصیل و تحصیل کرده و متجدد و عاشق. به دخترش هم فهمانده که قدر این موقعیت را بداند. شوهر از او 30 سالی بزرگتر است و از شب زندداری های دوران جوانی استقص درستی برایش نمانده است. پس فرداست که سرزمین می گذارد و شهرت و ثروتش برای فخر و زمان می ماند. منزه و سلطنه که افکار خواهرش را تعقیب نمی کرد به کین گفت چرا نگم؟ چرا به مرگش راضی نباشم؟ اگه خانداداش منو اینطور بی جهاز و بی برگ نمی زاشت، من کی زن میرزا محسن خان قزوینی می شدم که در زندگی نفهمید فایده پول چیه؟ هر چی داشت و نداشت وسط توپ بست. اگه فتلی شاه از این خاندان داماد برد، والا فقط واسه این بود که می دونست می شه سرشون کلاه قرمساقی گذاشت. همشون شاهد باز، همشون قمار باز. ملیح الزمان باز آن قسمت از صحبت منزه و سلطنه را که مربوط به برادرشان می شد نشنیده گرفت و گفت بابا خواهر یه جو انصاف داشته باش. محسن خان مرد و رفت، خودش نیست، خداش که هست. 12 دفعه شکم تو رو بالا آورد، باز بهش تهمت غلامبارگی می زنی؟ حالا یه آس و گنجفهی می زد، نراد بود، شطرنج بازی می کرد. هر کی تو زندگی عشقی داره دیگه. حالا خوب نیست این حرفا رو می زنی، شگون نداره وسط صحبت عروسی پسرت، ول کن. تلق تلوق سم اسب پا بر حسب پست و بلند راه، سنگچین بودن و خاکی بودن مسیر، میزان گل و شل جاده، کند و کند و خفه و رسا می شد. گاه به گاه صدای سوت شلاق سورچی و هین و هشش بلند بود. حالا درشکه ایستاده بود و درشکه چی می گفت خب دیگه جون بکن، را بیفت، 6 تا 7 شاشیدی خیر سرت، بسه. ولی هنوز صدای شرشر می آمد و از زیر شکم اسب ها بخار بلند بود. پسر بچه ای پشت درشکه سوار شد و سورچی قنوت را که بالای سر اسب ها می گردان روی پهلوی پسر پایین آورد و گفت تخم جن رد شو ولد چموش، سواری مفت به تو ولچر نیومده، رد شو. جوانک با شلاق دوم که به دست سرمازده اش خورده بود آه و داد و قال را بلند کرد و با دستی که گاه جلوی دهان می گرفت و ها می کرد و گاه میان دو پا می گذاشت و گاه زیر بغل، با جست و خیز و نثار فوشهای آبدار به درشکچی دور شد. اسب ها هم با کشیدن شیهی کوتاه و لرزاندن سر و یال باز به راه افتادند و تلق تلق آهنگین سمها از نو بلند شد. بقیه راه در سکوت گذشت. منزه و سلطنه باز به رویای ثروت آنی فرو رفت و ملیح الزمان مسائل خواهر را به پس ذهن فرستاد و و در این فکر بود که باید حالی دخترش فخر و زمان بکند که داشتن فرزند از شاهزاده جزء واجبات است و تنها تضمین آینده. وقتی رسیدن مشباقر به عادت دیرین در کالسکه را باز کرد، ولی خانم ها دم در از درشک پایین آمدند و این بار سورچی پا را روی رکاب مقابل گذاشت تا درشک بر نگردد و از انعامی که گرفت چندان راضی به نظر نمی آمد و بی خداحافظی سوار شد و رفت. مشباقر با قیافه‌ای ماتم زده توضیح داد حوض حیات خلوت ترک خورده. منزه و سلطنه که هنوز از مشکلات پیاده شدن فارغ نشده بود و مطابق معمول چادرش سر شانه ها بود با پرخاش گفت چشم تو کور، مگه نگفتم قبل از سورت سرما توش تیرک بنداز؟ به این قبله قبل از چله زمستون تیرک انداختم، هنوز رو آبه، والا آخر زمونه، وسط بهار و زمهریر. ملیح و زمان زیر بازوی خواهرش را گرفت و با هم وارد خانه شدند. منزه و سلطنه نفس نفس زنان می رفت و مشباقر را دشنام می داد و مشباقر از پشت می آمد و گاه می گفت خانوم اینقدر با من بددهنی نکن، والا عاجزم کردی، آقام که دیگه نیست نور به قبرش بباره که پس من دراد. همون آقا اینطور جرید کرده، آب بیلجام خوردی که حالا جواب پس میدی. چه گوها میخوره؟ شیطونه میگه؟ ملیح و زمان واسطه شد و گفت شیطون گوشش کر زبونش لال، ول کن خواهر. و با دست و از پشت منزه و سلطنه به مشباقر اشاره کرد که برود و بعد به آوای بلند صدا کرد شمسی جان، شمس و سلطنه، شمسی خانوم، بیا جانم، هستی؟ خانه ای؟ بیا ما آمدیم. و وقتی زیر کرسی نشستن شمس و سلطنه هم وارد اتاق شد. شمسی موهای بلند سیاهش را که تنها وجه زیباییش بود از نیمه پیشانی و گرداگرد سر لوله کرده بود و چشمهای ریزش زیر ابروهای پرگود نشسته بود و دماغ درشت و لب نازک صورتش را مغرور جلوه می داد. یک تخت تور سفید حاشیه دالبری روی سرش انداخته بود. لباس یقه پهن قهوه‌ای پوشیده بود که بر سر آستین‌ها و پای دامنش مغزی دوزی سفید داشت. جوراب پشمی دو پوده و پوتین چرمی فرنگی به پا کرده بود و گوشواره‌های شرابه‌ای به گوشش سنگینی می‌کرد. منزه و سلطنه پرسید کجا داری میری که سیاتو در آوردی و قروقشو کردی؟ شمس و سلطنه با بی‌اعتنایی جواب داد قراره با عباس بریم عکاسخونه چند تا شیشه عکس بندازیم. امیرم با خودمون می‌بریم. ملیح و زمان گفت خاله جان بشین، منزه برات خبر داره. و چشمک زد. منزه و سلطنه هنوز خودش را آماده نکرده بود که برای دخترش حرف بزند. وقتی دید شمسی با اخم نگاهش می کند گفت اول به ملوک بگو چایی بیاره، بعدم پوتیناتو درار بیا زیر کرسی تا به خبر برسه. شمس و سلطنه برای اجرای هیچ کدام از این دو فرمان حرکتی نکرد و ملوک بیان که دستوری گرفته باشد بساط سماور را روی میز قلیان گذاشت و سینی استکان و نلبکی و قندان را که بیرون در دست مشباقر بود گرفت و روی کرسی چید و به منزه و سلطنه گفت قند حب شده همین یه قندان رو داریم، یه کله قند بده خانم جان بشکنم. منزه و سلطنه گفت چقدر قند تو این خونه خراب شده خورده میشه، همین دیروز بود که دوتا کله قند شکستی. ولی به تقلا افتاد که کلیدهایش را از زیر تشکش بیرون بکشد. ملوک گفت به حضرت عباس دیرو نبود، اون روزی بود که نایب عبدالله خان اینجا بود. منزه و سلطنه گفت خوبه، قسم بی خود نخور، این کلیدها رو بگیر تو گنجه یک کله قند وردار، باز در رو قفل کن کلیدها رو بیار. ملوک گوشه چارقد درازش را پشت سر انداخت و بی صدا پی کارش رفت. سماور جوش آمده بود و شمس و سلطنه چای را در قوری ریخت و رویش آب بست و سر سماور گذاشت تا دم بکشد. ملیح و زمان به خواهرزادش گفت کفشاتو درار خاله جان، بیا بشین که حرف و صحبت زیاده. چرا چشات گود رفته شمسی جان؟ شمس و سلطنه روی اصلی پای دیوار نشست و بند پوتین‌ها را دانه دانه از دکمه ها آزاد کرد و به خالهش گفت دیشب بد خوابیدم خاله ولی، تا صبح غلط و واغلط زدم. ملیح و زمان گفت شب قبل خواب یه جوشونده گلگاو زبون بخور، خواب میاره، از 100 تا مثبت بهتره. منزه و سلطنه رو به دخترش گفت اون اصلی که تاب نداره روش نشستی، پایش در میره. ملیح و زمان با خنده گفت اون که مثل تو خدا دورش قلاله نبسته که با نشستن روی اصلی بشکندش. منزه و سلطنه هم به خنده ریز ریز افتاد و گفت اینقدر از این دو پرده گوشت من بگو تا آب شه ها. شمس و سلطنه زیر کرسی زانوها را بغل گرفت و گفت که این سرما تموم میشه که کرسی ها رو برداریم؟ و باز به سوال به مادرش چشم دوخت. منزه و سلطنه گفت حالا یه چیزی من گفتم، یه فکری هم دارم، ولی هنوز نه به بار نه به دار. باید ببینم چطور میشه دست به کار شد. چندان راه دستش نبود که به دخترش بگوید قبل از عروس کردن او میخواهد برادرش را داماد کند. میدانست که خبر را خواهی نخواهی دیر یا زود باید بدهد. از این رو از ملیح الزمان خواسته بود که با او به خانه‌اش بیاید. مهازا حتی در حضور ملیح الزمان هم از واکنش شمس السلطنه هراس داشت، چون حریف بدقلقی و درشتگوییش نبود. شمس السلطنه گفت حالا چرا به رمز و کنایه حرف میزنین؟ موضوع چیه؟ شمس السلطنه امید نداشت که مادرش هیچ کاری را درست انجام بدهد و می ترسید باز بخواهد فروش حمام و کاروانسرا و خانه پامنار را میان بکشد و باز دعوا سر بگیرد. یک هفته بعد از مرگ محسن خان، منزه السلطنه صحبت فروش مستقلات را کرده بود و شمسی جواب داده بود اینا ارث ماست و جز امیر ما هیچ کدوم صغیر نیستیم، دخالت در این مسئله کار شما نیست. منزه السلطنه غیظ کرده بود و غضب کرده بود و نفرین کرده بود و گفته بود پول نقد تو دست و بالمون نیست، نمیفهمی؟ این خونه رو چطوری باید گردون؟ من که حاج امین و ضرب نیستم که سکه بزنم. اینجا چند سر نون خور داره، شکما رو چطور باید سیر کرد؟ تو که باید از آب و گل در اومده باشی هنوز ول میسابی و سماق میمکی. اون عباس هم که سر به هواست و فقط یللی تللی میخونه. امیرم که سرش هنوز تو لیغه دواته، پس من چه خاکی به سرم بریزم؟ شمس السلطنه گفته بود اگر من یکی سربارم به زودی رفع زحمت میکنم، اما سهممو نمیفروشم. همانجا تصمیم گرفته بود که زن عبدالله خان نایب بشود که خیش دورشان بود و هر وقت به خانهشان میآمد سبیلش را برایش میتابید و ششلولش را روی کمر جا به جا میکرد تا جایی که صاحب منصبیش اجازه میداد قمیش میآمد و دلبری میکرد. حالا زن داشت که داشت، زنش آبستن بود که بود. در خانواده کسی هوو سر کسی نبرده است و بیش از یک زن هم نگرفته است. اگر عبدالله خان خواستار است خودش میباید سنگ ها را از سر راه بردارد. ملیح الزمان به شمس السلطنه گفت خبر خوشه خاله جان، صبر کن. بابا منزه بگو دل بچه آب شد. منزه السلطنه گفت اول یکی به من یه چایی برسونه که گلوم چوب کبریته. ملیح الزمان از جایش بلند شد و گفت من چایی میریزم، تو شروع کن. منزه السلطنه چانه اش را در مشت گرفت و با تکانهای آونگی سر و شانه از دخترش پرسید تو سکینه خانومو هیچ وقت دیدی؟ زنمو تو میگم که قزوینه. شمس السلطنه جواب داد او 10-12 سال پیش، همون تابستونی که رفتیم تاکستان دیدمش، تابستونی که شما امیر و آبستن بودین. انگار اونم یه 7-8 ماهی بود زاییده بود، یه بچه زیر پستون داشت. ملیح الزمان سینی استکانهای کمرباری که شستی را که حالا پر چای بود باز وسط کرسی گذاشت و قبل از نشستن قندش را کنار لب جا داد که دیشلمه بخورد و وقتی زیر لحاف جا به جا شد گفت صحبت از همون زیر پستونیه خاله جان، و باز چشمک زد و خندید. منزه السلطنه می‌خواست آرام‌تر جلو برود و به همین دلیل استکان چایش را زمین گذاشت و فرصت ادامه صحبت به ملیح الزمان را نداد و گفت می‌دونی که سکینه با دست پر خونه عمود رفت. از دولت سر شوهرای قبلی حسابی بارشو بسته بود. عمودم که وضعش الحمدلله بد نبود، خوب داشت. مثل باباتم ولنگ و واز زندگی نمی‌کرد، حساب و کتاب داشت. و باز استکان چایش را برداشت. شمسی با قندگیر توی قندان ور می رفت، با چنگکش حبه ها را می گرفت و ول می کرد و منتظر بود که این مقدم چینی ها تمام بشود و فقط گفت خب. منزه السلطنه هم که چایش را دشلمه می خورد قند را در دهنش جا به جا کرد و مکید و رویش یک قلوپ دیگر چای خورد و گفت چی میگی اگه من دخترم تو بیارم با ما زندگی کنه؟ شمس السلطنه با خلق تنگی قندگیر را میان سینی رها کرد و عقبتر نشست و گفت خبر خوشتون اینه؟ دختر عمویی که نه من دیدم و نه میشناسم تو این خونه که من و برادرامم سرباریم، حالا چی شده؟ ملیح الزمان دیگر بی‌طاقت شد و گفت عقدش کنه و بیاره خاله جان، و به صدای بلند خندید. شمسی گفت برای کی عقدش کنه؟ بعد مثل اینکه موضوع برایش روشن شده باشد اول به پرسش و بعد به تایید گفت برای عباس؟ برای عباس. و خنده او هم بلند شد. در همین موقع امیر از در وارد شد و از خواهرش پرسید پس این عباس کو؟ مگه نگفته بود ما رو امروز میبره عکاس خونه؟ شمس و سلطنه بیان که جواب برادرش را بدهد از منزه و سلطنه پرسید حالا خود شاه داماد خبر داره؟ امیر پرسید شاه داماد کیه؟ شمسی گفت عباس. از صدای قدقدهای خنده ملوک امیر فهمید که عباس رسیده است و مشغول انگولک کردن ملوک است و به دو توی راه رو رفت و گفت عباس میخوان دامادت کنن، بیا. منزه و سلطنه گفت الهی خفه نشی بچه، صدا تو ببر، بیا تو ببینم. عباس و امیر با هم وارد شدند. عباس خان یک عبای خوشبرش ناینی سر شانه ها انداخته بود و عینک پنسی سر دماغش و کلاه مشیر و دولهی بر سرش. نوک بینیش از سرما سرخ شده بود و آن یک دستی که از دستکش بیرون بود در این هیبت 20 و چند ساله به نظر می آمد. امیر یک بار دیگر گفت میخوان دامادت کنن. عباس خان که کلت زبان بود با خنده گفت بهتای عیوز خوشگل باسه. ملیح الزمان هم به خنده افتاد و گفت عروس از خوشگلم خوشگلتره، پول داره خاله جان. عباس خان گفت من که قیای نیست بغل پولس بخوابم، از سی و زلفس بگین چه سکلیه. منزه و سلطنه هم میان ریز ریز خنده گفت مثل هلوی پوسکنده. خیالت راحت شد؟
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.